ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا شعبه بانک ملت در مالزی را تحریم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در کمتر از 5 ماه در ایران 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. محمود عباس میگوید نامزد انتخابات آینده تشکیلات خودگردان فلسطینی نخواهد شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد آدینه 15 آبان 1388 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم، هرچند که همچنان در دامان سحرآمیز شب به سر میبریم. ابرهای بارانزای شمال در بعد از ظهر آدینه به سوی شمال خاوری کوچ خواهند کرد. دمای هوای تهران با وجود آفتاب از 16 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی میشنویم. درود بر شما.
با سلام. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن زیر مجموعه بانک ملت در کشور مالزی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گفته این وزارتخانه، بانک ملت جریان انتقال میلیون‌ها دلار برای برنامه اتمی ایران را تسهیل کرده است. زیر مجموعه بانک ملت در مالزی First East Export Bank است که در منطقه لابوان واقع شده است. این تحریم‌ها همچنین شامل علی دیواندری رئیس بانک ملت خواهد شد که به گفته آمریکا نقش اساسی را در فعالیت‌ها و روند تصمیم‌گیری بانک ایفا می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر نگرانی خود را از وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران اعلام کرده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید در کمتر از 150 روز پس از آغاز اعتراضات خیابانی به انتخابات 22 خرداد، دست کم 100 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران بازداشت شدند که 23 تن از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند. این سازمان مدافع آزادی بیان می‌افزاید بیش از 50 روزنامه‌نگار مجبور به ترک کشور شدند و روزنامه‌نگارانی که در کشور هستند به شکل مداوم مورد تهدید و پیگرد قضایی قرار دارند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از فرهاد پولادی، نفیسه زارکوهن، نگار سایه و هادی حیدری به عنوان روزنامه نگاران دربند نام برده است. وبسایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، گزارش داد 2 عضو دیگر این حزب سیاسی بازداشت شدند. حسین حاجبیان و حجت الله شریفی 2 عضو جبهه مشارکت هستند که بنابر گزارش نوروز در آستانه 13 آبان ماه بازداشت شدند. هنوز درباره نحوه و علت بازداشت این 2 تن اطلاعی در دست نیست. با بازداشت حسین حاجبیان و حجت شریفی تعداد بازداشت شدگان جبهه مشارکت به 35 نفر رسید. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که وی نامزد انتخابات ماه ژانویه کمتر از 2 ماه دیگر نخواهد شد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که محمود عباس 74 ساله به دلیل نارضایتی از عدم پیشرفت روند صلح خاورمیانه این تصمیم را اتخاذ کرده است.
با سپاس از هانا کاویانی، به اطلاع شنوندگان گرامی میرسونم که در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال نوجوانان، تیم فوتبال نوجوانان اوروگوئه 2-1 تیم فوتبال نوجوانان ایران را شکست داد. و اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله امشب. در 30th سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، هواداران جنبش سبز با آمدن به خیابان‌ها نشان دادند که از سرکوبی‌ها نمی‌ترسند. شعارهای تظاهر کنندگان علیه رهبران نظام هر روز پر جرأت تر می شود. این در حالی است که وزیر امور خارجه فرانسه از تشدید فشارها در ایران ابراز نگرانی کرد. در پیوند با تشدید سرکوبها نظر 2 تحلیلگر را خواهیم شنید. در آستانه 4th بازداشت 3 کوهنورد آمریکایی در مرز ایران، بستگانشان یک شنبه آینده را روز بسیج جهانی برای آزادی آنها اعلام کردند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. روز روز چهارشنبه چندین راهپیمایی و تظاهرات به صورت همزمان در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. هواداران دولت به مناسبت اشغال سفارت آمریکا در پاییز 58 و گروگانگیری از یک سو و مخالفان دولت و هواداران جنبش سبز از سوی دیگر. اعتراض‌های ضد دولتی به ویژه در دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران قابل توجه بود که به بازداشت ده‌ها دانشجو انجامید. محمد رضا کاظمی.
روز چهارشنبه 13 آبان از دید رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما بدین شکل بود.
پاینده باد خامنه‌ای، خامنه‌ای زنده باد.
شعارهای هواداران دولت در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و در مخالفت با آمریکا به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. اما همزمان با این راهپیمایی‌ها در بسیاری از دانشگاه‌های کشور دانشجویان مراسم اعتراضی را علیه دولت محمود احمدی نژاد برپا کردند و حتی بر ضد رهبر جمهوری اسلامی هم شعار دادند. دولت محمود احمدی نژاد که انتظار برگزاری این نوع مراسم را داشت، در آستانه روز 13 آبان با بازداشت برخی از فعالان دانشجویی سعی بر پیشگیری از آن را داشت. بهار هدایت از اعضای سازمان تحکیم وحدت، یکی از نهادهای دانشجویی در ایران:
از دوستان ما شب 13 آبان یعنی پریشب آقای محمد صادقی و حسن اسدی زیدآبادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم دستگیر شدن و همینطور به درب منازل آقای علی ملیحی هم از همین سازمان مراجعه شده بود برای جلبشون که ایشون منزل نبودن و خب مأموری موفق به دستگیری آقای ملیحی خوشبختانه نشدن. در مورد دوستان دفتر تحکیم هم آقای میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم همون شب 13 آبان به درب منزلشون مراجعه شده بود که ایشون هم خوشبختانه منزل نبودن و مأموری موفق به جلبشون نشدن. و در این حال آقای محمد هاشمی رو روز گذشته حوالی ظهر بازداشت کردن مأمورین امنیتی، ولی خوشبختانه حدوداً بعد از 10 ساعت آزاد شدن.
به گفته فعالان دانشجویی، علاوه بر تهران در دانشگاه‌های چندین شهر دیگر نیز دانشجویان مراسم اعتراضی را علیه دولت احمدی نژاد برگزار کردند. علی قلی‌زاده فعال دانشجویی در مشهد:
دو روز گذشته 12 و 13 آبان ما سلسله تجمعات در تقریبا تمامی دانشگاه‌های شهر بزرگ و کوچک دانشگاه سراسر کشور برگزار شد. طبق آماری که اندارم بیشتر از 24 تا دانشگاه حداقل تجمعات گسترده بالغ بر چند هزار نفر برگزار شده.
تجمعات راهپیمایی گسترده دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی بابل، دانشگاه کمران اهواز، دانشگاه آزاد اهواز، دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه امام خمینی قزوین، دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه گیلان، دانشگاه عراق، دانشگاه آزاد عراق، دانشگاه شهر کرد، دانشگاه آزاد شهر کرد، دانشگاه مازندران بابلسر، دانشگاه آزاد یاسوج، دانشگاه کاشان، دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه آزاد تهران جنوب، دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها به صورت پراکنده‌تر. ولی خب تو این دانشگاه‌ها تجمعات به صورت گسترده بالغ بر چند هزار نفری بوده.
گفته می‌شود در جریان اعتراضات روز چهارشنبه دانشجویان، ده‌ها دانشجو در شهرهای مختلف به اتهام نامشخص بازداشت شدند. منابع دانشجویی بیشترین تعداد بازداشت شدگان را در دانشگاه شیراز اعلام کردند. به گفته این منابع، حدود 20 دانشجو در این شهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
گزارش محمد رضا کاظمی بود درباره تظاهرات موافق و مخالف دولت در ایران در 13 آبان. جنبش اعتراضی در ایران که می رود عمری 5 ماهه را پشت سر گذارد، در هر مرحله روش‌ها و شعارهای تازه ای را به کار گرفته است. در راهپیمایی سبزها در روز 13 آبان، شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی پررنگ‌تر از شعارهای راهپیمایی‌های پیشین بود. علیرضا کرمانی:
تفاوت‌هایی دیده می‌شد. نمایش خیابانی سبزها اگرچه روز 13 آبان نیز پی گرفته شد، اما این بار شعارهای تازه‌ای به گوش می رسید. جنبش اعتراضی در ایران اینک 5 ماه است به درازا کشیده است. از راه پیمایی خاموش در سومین روز پس از انتخابات که سکوت سبز نام گرفت، تا روز 13 آبان که برای نخستین بار لبه تیز شعارها رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت. فرخ نگهدار از رهبران پیشین سازمان فدایان خلق، شاخه اکثریت و تحلیلگر مسائل ایران در لندن:
یکی از نکاتی در تظاهرات روز 13 آبان برخورد تازه‌ای بود که تظاهر کنندگان با شخص رهبری جمهوری اسلامی ایران داشتند و اعتراض صریح خودشون رو نسبت به رفتار آقای خامنه‌ای به اشکال مختلف بیان کردند. به نظر من این چرخش تازه‌ای است که در سیر هوا ایران داره اتفاق میفته.
اگرچه از نخستین راهپیمایی ها در اعتراض به نتایج انتخابات در کنار شعارهایی برای پس گرفتن رأی، شعار مرگ بر دیکتاتور نیز چاشنی اعتراض ها بود، اما کمتر کسی از تحلیلگران در داخل و خارج از ایران میتوانست در این شعار نشانه ای جز محمود احمدی نژاد را سراغ بگیرد. نخستین بار که شعاری آیت الله علی خامنه ای را نشانه گرفت، 8 مرداد و در آیین بزرگداشت ندا آقا سلطان و دیگر کشته شدگان رویدادهای پس از انتخابات بود. اما در آن روزها هم از آن شعار تنها این را میشد دریافت که استدلالی است بر باطل شدن یک عهد و پیمان. در آخرین راهپیمایی پیش از 13 آبان، یعنی راهپیمایی روز قدس، یک شعار نشانه ای از یک اتمام حجت بود. در راهپیمایی 13 آبان در کنار تندتر شدن شعارها، همچنین برای نخستین بار تصویر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به زیر کشیده شد. چه شد که کار به اینجا کشید؟ فرخ نگهدار:
اگر آقای خامنه ای از طریق کسانی که تلاش میکردن برای حل و فصل مسائل، به طور مشخص به تلاش آقای رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت اشاره میکنم، اگر تلاش های اونها به نتیجه میرسید، شاید یک همچین واکنش هایی به وجود نمیامد و امیدی برای رسیدگی حداقل به برخی از خواستها به وجود می‌آمد. مثلا اگر زندانی‌ها آزاد شده بودند، خب شاید یک امیدی به وجود می‌آمد و رهبری می‌تونه سر زمینه مداخله بکنه.
پس از راهپیمایی روز قدس، چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار در ایران محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را متهم کردند که چرا در برابر شعار جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی سکوت کرده‌اند. حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آن روزها گفت راهپیمایی امسال روز قدس علیه عزت ایران اسلامی بود. شاید آن روزها نه این چهره های سیاسی محافظه‌کار و نه حتی شخص آیت الله علی خامنه ای نمی توانستند تصور کنند که تندی و تیزی شعارها از این هم بیشتر خواهد شد.
علیرضا کرمانی در گزارش خود اشاره‌ای داشت به شعارهای مخالفان دولت در طول راهپیمایی‌های 13 آبان. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، در میان جمعی از خبرنگاران درباره سرکوبی تظاهرکنندگان مخالف جمهوری اسلامی در ایران ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه فرانسه در سخنانش گفت نگران سرکوبی تظاهرات و شرایط پرتنش در ایران هستیم. برنارد کوشنر همچنین گفت دولتی که در داخل کشور تظاهرات مردم را سرکوب می‌کند و در خارج از برقراری دیالوگ سرباز می‌زند، افق خوشبینانه‌ای برای آینده به دست نمی‌دهد. صفا حائری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم درباره اهمیت سخنان برنارد کوشنر نظر خود را بیان کرد.
من فکر می‌کنم خیلی مهمه، برای اینکه اولا سخنان آقای کوشنر دو قسمت داره. بخش اولش مربوط به پرونده هسته‌ای ایران میشه که آقای کوشنر تقریبا تهدید میکنه که اگر ایران تا چند روز دیگه جواب نداد، اون توافقی که به گفته آقای کوشنر در ژنو به دست اومد دو هفته پیش، اگر ایران جواب نده، بنابراین اون توافق رو باید اصلا دیگه فراموش کرد. بخش دیگه حرفای آقای کوشنر پیش از کشورهای دیگه ابراز نگرانی کرد به سرکوب بسیار شدید نیروهای سرکوب ایران، سرکوبی که به گفته تمام شاهدان عینی به دستور مقامات بالای ایران بسیار سنگین و میشه گفت وحشیانه بوده، و اینو ما بارها از خیلی کسانی که در تظاهرات بودن اینو گفتن که از زبان فرمانده های محل، چه لباس شخصی ها، چه نیروهای امنیتی، چه پاسدار ها شنیدن که به افراد خودشون دستور میدادن که با قصابت هر چه تمامتر معترضین رو بزنن.
در پیوند با مسئله هسته ای ایران، آقای کوشنر گفته که این بستگی به تصمیم آمریکا داره که یک تاریخ معینی مشخص کنه برای دریافت پاسخی که همچنان در انتظارش هستن از جانب ایران، یعنی که همه چی بستگی داره به تصمیم آمریکا.
نکته ای که آقای کوشنر گفته برمیگرده به تقاضایی که یه بخش عمده ای در داخل حکومت آمریکا از آقای اوباما دارن، همین که وضع خودشو کاملا با ایران روشن کنه.
برنارد کوشنر در پاسخ به یک خبرنگار انگلیسی زبان گفته که ایران باید تا پایان سال جاری میلادی حتما پاسخ بده. یعنی واقعا موضع آقای کوشنر امروز یک موضع خیلی جدی هست در برابر مقام‌های ایرانی.
موضع آقای کوشنر میشه گفت از سر یأس و واخوردگی کشورهای غربی اعلام شده. فکر میکنم که آقای کوشنر خواسته که قبل از دیگران به ایران این پیام برسونه که صبر غربیا دیگه به داره با آخرش میرسه و باید هر جور بالاخره توافقی که در ژنو و سپس به ابتکار آقای البرادعی در وین به دست آمد پاسخ مثبت میده یا نمیده، و اون وقت غربه که باید وضع خودش رو روشن کنه. و من فکر میکنم غربیا به زودی احتمالاً در سطح کارشناسی دور هم خواهند نشست، برای که فراموش نکنیم که برای اولین بار غرب میبینه که عکس‌های آقای خامنه‌ای پاره میشه و لگدکوب میشه. در اولین بار غرب می‌بینه که عکس‌های آقای احمدی نژاد که پایین کشیده میشه پاره میشه، لگدکوب میشه، با آتش کشیده میشه. صحنه‌هایی که ما 30 سال پیش در روزهای انقلاب 57 دیدیم. بنابراین من فکر می‌کنم تمام رهبرهای دنیا به خصوص رهبرهای کشورهای بزرگ با دیدن این صحنه تکون خوردن و به زودی دور هم خواهند نشست و یک فکر اساسی خواهند کرد. برمیگردیم به اون شعاری که دیروز مردم میدادند: اوباما یا با او یا با ما.
سرکوب شهروندان ایران در طول تظاهرات و راهپیمایی‌های روز چهارشنبه با واکنش بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری روبرو شد. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی مقیم آلمان، در پاسخ این پرسش که آیا نظام جمهوری اسلامی در برخوردش با مخالفان به سوی نظامی شدن بیشتری می‌رود و یا اینکه با رهبران جنبش سبز از در سازش و گفتگو در می‌آید، به نادر وکیلی از رادیو فردا چنین گفت:
من فکر میکنم علاوه بر دو سناریویی که شما گفتید، یک چیز دیگه هم هست که اونم احتمال داره، و اون هم درگیری داخلی دراز مدت در ایران بین نیروهای ساختار تغییر و حکومتی که بیشتر و بیشتر مبتنی بر نظامیان میشه. برای جلوگیری از این سناریوهای دردناک میتوان انتخابات آزاد و دموکراتیک را تحت نظارت بین المللی و مبتنی بر قرارداد پارلمان های بین الملل که در سال 1993 ایران هم اون رو پذیرفته و اذعان به انتخابات آزاد و منصفانه در ایران هست، بر این مبنا انتخابات جدید رو ابطال کرد، انتخابات گذشته رو، و انتخابات جدیدی گذاشت که در اون هم طرفداران آقای خامنه‌ای، هم طرفداران تغییر در ایران و هم جامعه شهروندی بتوانند شرکت کنند. این سناریویی است که هیچ کس در اون باخت دردناکی حداقل ندارد.
بخش کوتاهی از اظهار نظر حسن شریعت‌مداری را شنیدیم. مشروع گفتگوی نادر وکیلی با آقای شریعت‌مداری را در بخش‌های خبری بعدی خواهیم شنید. در پیوند با رخدادهای ایران در روزهای اخیر، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. در اینجا فرصتی داریم تا به چند تا از این پیام‌ها به اتفاق گوش کنیم.
من میخواستم بگم که به این برادرای نیروی انتظامی، برادرای سپاهیمون، برادرای مزدور بسیجیمون باید مدال غیرت و شجاعت و مردونگی بدیم، چون کسی که واقعا دست روی زن و دختر و مادر مردم بلند میکنه واقعا خب برای خودش قهرمانیه. آبروی هرچی مرد شما بردین.
من از تهران تماس میگیرم، خواستم به تمام بچه های جنبش سبز بگم که 13 آبان رو به خوبی سبز کردن و تشکر کنم از تمام در واقع رهبرانی که در این جنبش نقش داشتن.
خوشبختانه ملت قهرمان ایران در این 13 آبان نشون دادن، پیر و مرد و جوان در تهران یا شهرهای دیگه، من شاهد اون بودم، میدونم که انشالله پیروزی نزدیک است.
میخواستم عقب از هر چیز بابت این رسانه خوبتون تشکر کنم، بعدش هم از بچه های جنبش سبز تشکر کنم که روز 13 آبان رو سبز کردن. مرسی، خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و همچنین از طریق اسمس میتونید از شماره تلفن 20420-603-87-41-50 برای ما نظرهای خودتون رو بفرستید. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه 3 ایرانی مظنون به دست داشتن در بمبگذاری انتحاری اواخر مهر ماه را که به مرگ 42 نفر انجامید دستگیر کردند. در این سوء قصد که در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان روی داد، از جمله نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و چند فرمانده دیگر سپاه کشته شدند. گروه جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این سه بلوچ ایرانی در منطقه تربت در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران دستگیر شدند. در پیوند با این رخداد، الهه روانشاد از رادیو فردا دیدگاه رضا حسین بور، تحلیلگر مسائل سیاسی سیستان و بلوچستان را جویا شده است.
کسانی را که در پاکستان گرفتند، اونها آدمای بیگناه و مظلومی هستند که طبق معمول پاکستان تحت فشار اونها را گرفته، همونطور که 18 نفر رو چند ماه پیش هم به جمهوری اسلامی تحویل داد. برادر عبدالمالک ریگی یکی از اونها بود، همه را اعدام کردند و از اون 18 نفر هیچ کدومشون عضو جندالله نبودند. خود عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک، هم عضو جندالله نبود و مدت‌ها پیش او را از جنبش مقاومت مردمی ایران اخراج کرده.
با تمام این تحلیلی که شما ارائه کردید، تصور میکنید که چرا ایران پاکستان رو مقر جندالله معرفی میکنه؟ پس
برای اینکه شما میدونید که به هر حال بلوچستان در پاکستان هم هست، در ایران هم هست، در افغانستان هم هست، و بعد در هر سه کشور طوایف بلوچ با هم قوم و خویش هستند، با یکدیگر رفت آمد داشتند و ناگزیر این رابطه همیشه وجود داشته. ولی جمهوری اسلامی اینطور میخواهد القا بکند که گویی بلوچهایی که کارهای نظامی انجام میدهند در پاکستان یا در افغانستان هستند. قبلا گاهگاهی البته به پاکستان یا افغانستان میرفتند، ولی بعد از اینکه این دیوار بلند کشیدند و در بعضی جاها هم خندق کندند، بعد از اون به طور کلی تاکتیک و استراتژی جندالله تغییر کرد و همهشون به داخل ایران رفتند و خود جمهوری اسلامی دقیقا میدونه که اونا کجا هستند. یک سری کوههایی هست خیلی عظیم و بلند. چند بار هم بین جندالله و جمهوری اسلامی درگیری در اونجا ها انجام شده. هر چند هم بار پس از کشتارهای زیادی جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده.
آقای حسین برد، اگر به این علنی هست که اونها در کوههای بلند بلوچستان هستن، تصور میکنید که به چه دلیل ایران اعلام میکنه که در خاک پاکستان؟ آیا این تنشی بین دو کشور ایجاد نمیکنه؟
ببینید، هم پاکستان هم افغانستان همیشه گفتند که اینها در خود ایران هستند. منتها جمهوری اسلامی چون نمیتونه اینا رو در داخل ایران جلوشون بگیره، ناگزیر باید یک کسی دیگر رو ملامت بکنه.
رضا حسین برد، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ میداد. از بازداشت سه کوهنورد آمریکایی در مرز ایران و عراق 100 روز گذشت. به همین مناسبت یک شنبه شب آینده برابر با 8 نوامبر مراسمی در سراسر جهان از سوی دوستان و آشنایان این سه کوهنورد و کسانی که مایل به ابراز همبستگی با آنها هستند برگزار خواهد شد. در همین حال بستگان این سه کوهنورد که در واشنگتن به سر می‌برند، روز پنجشنبه در دیداری با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد راه‌های آزادی این سه نفر بحث و تبادل نظر کردند. حامیان این سه کوهنورد قرار است با افروختن شمع در یک شنبه شب از مقام‌های ایرانی خواهان آزادی هرچه زودتر این سه کوهنورد آمریکایی شوند. نادر وکیلی در واشنگتن:
دوستان و آشنایان کوهنوردان آمریکایی توقیف شده در ایران شب 8 نوامبر مناسبت 100مین روز دستگیری آنان در سراسر جهان با برافروزی شمع همبستگی خود را به این سه نفر اعلام می‌کنند. در همین حال شین باور، سارا شورت و جاش فاتال از زندان اوین پیامی امتنان‌آمیز برای حامیان خود ارسال داشتند. اعضای خانواده دوستان و حامیان این سه شهروند آمریکایی قرار است روز یکشنبه در بیش از 20 محل از کالیفرنیای جنوبی گرفته تا ایالت ورمانت، کانادا، چین، کولومبیا، هندوستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، سوئد، بریتانیا و ویتنام دور هم جمع شوند و بر آزادی هر چه زودتر آنان اصرار ورزند. جزئیات مربوط به زمان گردهمایی و محل‌های آن و اشخاصی که برگزار کننده این گردهمایی هستند را می توان در سایت کامپیوتری www.freedhikers.org جستجو کرد. باور، شورت و فاتال همگی از زندان اوین در تهران برای خانواده‌های خود پیام‌های خصوصی ارسال داشته و از کلیه اشخاصی که برای آزادی آنان تلاش می‌کنند سپاسگزاری کردند. در مراسم روز یکشنبه پیام‌های هر کدام از این سه نفر خوانده خواهد شد. دیپلمات‌های سوئیسی که هفته گذشته با شین، سارا و جاش ملاقات کردند، اظهار داشتند که آنها از گردهمایی‌های شبانه مشابهی که در اواخر ماه سپتامبر تشکیل شده بود مطلع‌اند. به گفته الکس فاتال، برادر جاش فاتال که یکی از سخنگویان این سه خانواده نیز میباشد، نامه‌هایی که برای آنها ارسال می‌شود موجب رضایت خاطر آنها را فراهم کرده است. این نکته بسیار مهم است که شین، سارا و جاش بدانند تعداد زیادی در سراسر دنیا دوستدار آنان هستند و امیدوارند که آنها هر چه زودتر آزاد شوند. الکس فاتال میگوید به طوری که از پیام‌های دیپلمات‌های سوئیسی برمی‌آید، این گونه حمایت‌ها مانند منبعی از نورند در تاریکی. باور 27 ساله، شورت 31 ساله و فتال 27 ساله به گفته خبرگزاری ها در تاریخ 31 جولای هنگام گردش در کوههای کردستان عراق به اتهام عبور از مرز بدون علامت دستگیر شدند. از آن تاریخ تا کنون نامبردگان از تماس با خانواده های خود محروم شده و فقط دو ملاقات با دیپلمات های سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است داشته اند. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در اواخر سپتامبر اعلام کرد که از دستگاه قضایی ایران خواهد خواست نسبت به نامبردگان که تاکنون نیز اتهام آنها تعیین نشده عطوفت نشان داده و در کار آنها تسریع شود. سخنگوی سه خانواده کوهنورد آمریکایی گفت مقامات ایرانی به ما تضمین دادند پرونده نامبردگان هر چه زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها ارفاق شود. وی افزود ولی آنان 100 روز است که در زندان اوین منتظرند. الکس فاتال از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که به قول خود عمل کرده و هر چه زودتر سه کوهنورد آمریکایی را آزاد کنند.
نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. آمریکا باید نیروهای خود را برای مقابله با تهدیدهای روسیه در خاک لهستان مستقر کند. این سخن وزیر امور خارجه لهستان است که با اشاره به رزمایش مشترک روسیه و بلاروس، مسکو را به داشتن اهداف متجاوزانه متهم کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آمریکا با انصراف از استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی، به دنبال بهبود روابط خود با روسیه و احتمالاً مشارکت بیشتر آن کشور در حل بحران اتمی ایران بوده است. در این میان همپیمانان واشنگتن در همسایگی روسیه ابراز نگرانی می‌کنند که در برابر این کشور بی‌دفاع بمانند. آنا رایسکایا:
آمریکا باید به تعهدات خود عمل و از لهستان در مقابل روسیه دفاع کند. رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان سخنرانی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک بین الملل در واشنگتن را با ارسال این پیام آغاز کرد. او گفت دولت لهستان استقرار نیروهای آمریکایی در خاک خود را به منزله سپری در مقابل تهدیدهای روسیه و یک ضرورت می‌داند. وزیر امور خارجه لهستان رزمایش مشترک روسیه و بلاروس تحت عنوان غرب 2009 را شاهد بر اهداف تجاوزگرایانه مسکو دانست. با وجود اینکه اهداف مانور دو کشور صرفاً دفاعی اعلام شده بود، اما بسیاری از تمرینات آن می تواند در عملیات تهاجمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عقیده وزیر امور خارجه لهستان، روسیه اولویت های سیاست خارجی خود را به وضوح مشخص نکرده که طبعاً نگرانی های همسایه های این کشور را تشدید می کند. به قول این مقام لهستانی، کشورهای اروپای شرقی در نیافتند که روسیه با برگزاری بزرگترین رزمایش پس از فروپاشی شوروی در مرزهای کشورهای عضو ناتو چه پیامی به دنیا فرستاد. پیشتر وزیر دفاع لتونی نیز با اعتراض به مانور نظامی روسیه و بلاروس آن را طرحی برای حمله به کشورهای حوزه بالتیک نامید. جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا طی سفر اخیر به لهستان و چک این اتهام را رد کرد که واشنگتن قصد دارد با طرح جدید دفاعی خود به مناسباتش با روسیه بهبود بخشد ولی هزینه آن را لهستان و چک بپردازند. بایدن در گفتگو با رسانه‌های لهستانی تاکید کرد ما برای همکاری با متحدان خود اهمیت بسیار قائلیم. رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان میگوید وقت آن رسیده تا آمریکا در عمل این سخنان را اثبات کند. او اظهار داشت زمانی که لهستان 10 سال پیش به پیمان اتلانتیک شمالی پیوست متعهد شد که استقرار نیروهای ناتو در خاک این کشور محدود باشد، اما هیچ کس از استقرار این نیروها کاملا انصراف نداده بود. دونالد توسک رئیس دولت لهستان پس از دیدار با معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش همچنان آماده است در ساخت یک سپر دفاع ضد موشکی جدید با آمریکا همکاری کند. چشم‌پوشی دولت اوباما از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی نگرانی‌های همپیمانانش را در مرزهای روسیه برانگیخته است. گرچه آمریکا همواره هدف از ایجاد این سیستم را مقابله با تهدیدهای موشکی ایران اعلام کرده بود، اما روسیه آن را خطری برای امنیت ملی خود ارزیابی می‌کرد. دولت باراک اوباما 17 سپتامبر از انصراف خود برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی خبر داد. گرچه مقامات روسیه و آمریکا هر گونه داد و ستد در این رابطه را تکذیب کردند، اما اکثر صاحب نظران میگویند یکی از دلایل چشم‌پوشی واشنگتن از این طرح گامی به سوی روسیه بود تا این کشور در گامی متقابل برای حل بحران هسته‌ای ایران با آمریکا همکاری کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه راه مجله نیمه شب رسیده ایم. همیشه در نیمه شب پنجشنبه تا آدینه برنامه هفتگی نگاه تازه مجددن پخش میشه، اما پیش از آغاز این برنامه سرفصل آخرین خبرها را از هانا کاویانی میشنویم. درود مجدد بر شما.
با سلام مجدد. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن زیرمجموعه بانک ملت در کشور مالزی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید در کمتر از 150 روز پس از آغاز اعتراضات خیابانی به انتخابات 22 خرداد ماه، دست کم 100 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران بازداشت شدند که 23 تن از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند. وبسایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، گزارش داد حسین حاجبیان و حجت الله شریفی دو عضو جبهه مشارکت بازداشت شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که وی نامزد انتخابات ماه ژانویه کمتر از 2 ماه دیگر نخواهد شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این تصمیم به دلیل نارضایتی از عدم پیشرفت روند صلح خاورمیانه اتخاذ شده است. یک مقام سعودی به خبرگزاری فرانسه گفت جنگنده های عربستان از روز چهارشنبه بمباران مواضع شیعیان زیدی در منطقه مرزی یمن با عربستان را آغاز کردند. و فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران روز چهارشنبه هنگامی که تظاهرات تهران را پوشش خبری می‌داد بازداشت شد. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند روز پنجشنبه سه ایرانی مظنون به دست داشتن در بمبگذاری انتحاری اواخر مهر ماه را که به مرگ 42 نفر انجامید دستگیر کردند.
با سپاس از هانا کاویانی، یک بار دیگه به آگاهی میرسونم که در چارچوب مسابقات 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال نوجوانان در نیجریه، تیم فوتبال نوجوانان ایران با نتیجه 1-2 از تیم نوجوانان اوروگوئه شکست خورد. و اینک برنامه نگاه تازه در همراهی محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی.
با یک برنامه نگاه تازه با شما هستیم.
توی دوتا برنامه اخیر بیشتر به موضوعات اجتماعی پرداختیم. این هفته فکر کردیم که بریم سراغ یک خواننده. نظر چیه محمد؟
اتفاقا منم موافقم، ولی کدوم خواننده رو بریم
سراغ یک خواننده جوان پسند که اسمش از افشین.
کدوم افشین؟ همون که میخوند زمستون؟
نه بابا، بیا از دهه 30 و 40 بیرون، اون افشین مقدمو میگی نه؟
آره،
افشین مقدم که چه سالی فوت کرد؟
اون خیلی وقت فوت کرده، فکرام دهه 50، آره دهه 50 اواسطش فوت کرد.
خب پس یکم بیا توی دهه 80 افشین، که فامیلش هم هست افشین جعفری، که خوانندگی رو توی آلمان شروع کرد و الان فکر کنم مقیم لس آنجلس هست.
یکم پس می‌خوام بریم سراغ افشین جعفری. من خیلی وقت بود که اتفاق خبری ازش نداشتم، پس الان بهش زنگ می‌زنیم دیگه.
آره، مهمون این هفته برنامه ماست و بریم ببینیم که چرا اینقدر بد و بیرا به دخترا میگه. دیگه ازت بدم میاد، دیگه ازت خوشم نمیاد، نمی‌خوام ریختم.
عجب حرفی بدی می‌زنی. پس بریم.
دیگه برام مهم نیست نبودنت کنارم، من بی خیالت شدم حوصله‌تم ندارم، دلم میخواد که بی تو تنهای تنها باشم، عطر نبودنت رو رو لحظه هم بپاشم. دیگه ازت بدم یا پیشم نیا عروسک، بهونه گیر اخبار عروسک بی نمک. دیگه ازت بدم یا پیشم نیا عروسک، بهونه گیر اخبار عروسک بی نمک.
متولد 16 اردیبهشت 1357، دقیقا سال انقلاب، در شهر بابل، درسته؟
درسته.
بله. خب حالا اطلاعات دیگه هم میخواین بهش اضافه کنید؟
من راستش بابل به دنیا آمدم چون توی مادربزرگ همیشه بابل زندگی میکردن. خودم بزرگ شده نظام‌آباد تهرانم، و من همیشه زمانی که جا میخوام معرفی کنم بچه کجا، همیشه مشکل دارم چون تو شهرهای مختلف زندگی کردم و دوستان زیادی از شهرهای مختلف دارم. مثلا ساری زندگی کردم، گرمسار تهران زندگی کردم.
چند سالی هم هست که آلمانی هستین دیگه؟
برای حدودا یه 13 ساله فکر میکنم. آره، آلمان زندگی میکنم. توی مانهایم.
محمد،
فکر میکنم که بریم سراغ داستان
خوانندگی.
به خوانندگی، به هر حال تعداد خواننده های جوونی که این سالها اومدن به عرصه کم نبودن، شما هم جزو یکی از اونایی بودید که موفق بودید. البته فکر میکنم با آلبوم دومتون خیلی تو ایران دیگه سر صدا کردین، که ترانه هاش هم از ترانه سراهایی گرفته بودید که برخیشون داخل ایران بودن کار میکردن، مثل سعید دبیری. چطور شد که فکر کردید که در شرایطی که دارین توی اروپا کار میکنین، ترانه سراهای زیادی هم اونجا در دسترستون بودن چه در آمریکا، بیاین با کسایی کار بکنید که داخل ایران هستن؟
دو تا دلیل داشتش. دلیل اولش این بود که اونایی که تو ایران زندگی میکنن، خب چون بین مردمم و دقیقاً روحیات مردم میشناسن و داخل مملکت خودمون هستن، بیشتر شعراشون میتونه مردمو لمس کنه، مردم بیشتر میتونن رابطه برقرار کنن. حتی این دلیل برای نیست که کسی که خارج از کشورن شعر خوبی نگه، نه، این برام تنها سر خیلی خوبی داریم. دلیل دومش از نظر هزینه بود، چون به هر حال جمع‌آوری آلبوم، ضبط کردن یه آلبوم خیلی هزینه زیادی رو همراه داشت و ما سعی می‌کردیم با بچه‌های داخل ایران کار کنیم، چون قیمتی که شاعرایی که این بر بودن یه مقدار زیاد بود.
توی افرادی که داخل ایران دارن فعالیت می‌کنن، رفتین سراغ بعضیایی که خب سال‌های پیش کار می‌کردن، کارهای موفقی داشتن، اما توی شاید نسل امروز چندان دیگه کاری ازشون ندیده بودیم جز همون خاطره‌ها.
روک و راستر حرف زدم
مثلا بگیم
در لفافه سعید دبیری.
همون سعید دبیری رو بگیم، چون سعید دبیری کارهایی داره که خب هنوز داره خونده میشه، ردپای خاطراتش مونده، مثلا خدا چرا عاشق شدم، مثل دارم عاشق میشم عاشق، ولی خب تو سالهای اخیر اون چنان نبود در عرصه.
یکم یه جورایی از بایگانی خارجشون کرد آقا افشین.
آره، ببینید که مثلا ترانه آتش خیلی گل کرده بود تو مهمونی ها اینور اونور.
من دقیقاً خاطرم نمیاد چه جوری با شاعرای داخل ایران آشنا میشم، ولی فکر میکنم بیشتر حادثه بود، یعنی به هر حال آشنایی پیدا میکردیم، معرفی میشدیم به هم دیگه. دلیل خاصی نداشت. من خیلی دوست دارم تام با شاعرای که تازه جوونن کار کنن، چون انرژیشون خیلی زیاده.
کم به نظر من کارهای شما یکم کنتراست یا تضاد خاصی توش هست، نه؟ یه جورایی بعضیاش خیلی لس آنجلس سیاه است و 6 و 8 شدید، بعضی‌هاش هم خیلی سنگینن و مثلا بیشتر گرایش هنری دارن.
والا من خودم شخصا کاراکترم اینجوریه که اعتقاد دارم آدم کاری که می‌خواد بکنه یعنی تا اوجش بس بره. اگه قرار مثلا کاری 6 و 8 یل به قول شما لس آنجلسی می‌خوای بکنی، نه بس بکنه اوکی 6 و 8 می‌خوای بکنی، 6 و 8 سنگین باشه. وقتی که می‌خوای 6 و 8 بکنی دیگه تا آخرش باید 6 و 8 باشه، یعنی نه بس حد و مرزی بذاری. به عنوان مثال مثلا خیلی از من ایراد گرفتن تو ویدئوی خانم خوشگله که چرا مثلا لباس کارگری پوشیدی. به عنوان مثال یه کارگر که نمی‌تونه با کت چلو بره وایس کار کنه، بس مجبور لباس کارگری بپوشه.
یه جوری موزیکت مثل کارهای مالوت، شاید من اونجا شادم اشتباه بکنم، آر ام بی میمونه بعضی از قطعاتی که مثلا خوندی؟
اتفاقا بیشتر آهنگای ما آر ام بی، چون مثلا ما با آهنگ آر ام بی اصلا معروف شده. مثلا یکی از آهنگام آتیش یا خدمتتون عرض کنم آهنگ دلم هوات کرده بدجوری عاشق شده، این استایل هیپ هاپ آر ام بی.
چرا رفتی اصلا طرف این سبک از موسیقی؟
من خودم فکر می‌کنم یکی از دلایلی که یه مقدار تونستم تو کارم تا حدودی موفق بشم این بود که دوست نداشتم تو چارچوب کار کنم، چون اون زمان یادم میاد موزیکای کلا زده میشد از نظر تنظیم اینا در سطح اینترنشنال نبود، یه سطح ایرانی بود، یعنی فردا شما نمی‌تونید برای یه شخص خارجی موزیکای ایرانی رو بذارید. بعد از شنیدن دو سه تا آهنگ خسته می‌شدن اصولا. خواستم یه جوری لول موزیک ایران یا کلاس موزیک ایران یه جوری خواستم اجرا کنم که در حد کلاس موزیکای خارجی باشه، موزیکایی که مثلا توی ام تی وی و ویوا شنیده میشه.
خودت مثلا وقتی که تنهایی توی ماشین نشستی توی خونه یه وقت بیکاری چه موسیقی گوش میدی؟ شک دارم موسیقی ایرانی گوش میدی. گوش میدی؟
من اتفاقا برعکس، من مثلا اخلاقم طوری یه دفعه مثلا میبینید یه هفته فقط یه دونه آهنگو گوش میکنم. مثلا به عنوان مثال آهنگ گهواره مثلا خانم گوگوش یا عروسک آقای داریوش، مثلا یه هفته به طور کامل فقط این آهنگ تو ماشین شنیده میشه، یعنی هیچ آهنگ دیگه‌ای شنیده نمیشه. ولی
یعنی چطور 10 بار ضبطش میکنی بعد پشت سر هم پخشش میکنی؟
یه ریپیت میذارم تو ماشین، یه دونه ریپیت میذارم دیگه.
من خودم هم همینطوریام، وقتی گیر میدم به یه آهنگ هر روز اینو گوش میدم.
آره
مثلا آهنگ پرسه سیاوش قمیشی خیلی از خواننده خوب داریم که آهنگای زیبایی خوندن، یا آهنگ خوشگل عاشق فریدون از ایران. در مجموع موزیک این اینسترومنتال بیشتر دوست دارم، مثلا کافه دلمار، کافه ایبیتسا، همین موزیکایی که بدون کلامه رو خیلی بیشتر دوست دارم.
چرا موسیقی ایرانی به نظر من حداقل به اون لول به اون سطح نرسیده؟ یعنی بر صورت بازم میبینی حتی آدمایی که به صورت حرفه این کارو انجام میدن خودشون هم میپذیرن که موسیقی غربی ها خیلی پیشرفته تره.
تو نظر چیه افشین، واقعا اینطوره؟
البته کار خیلی خوب زیاد شنیده میشه، نه اینکه بخوام تعریف از کار خودم بکنم چون کار من نیست. مثلا کسی که پرودیوسر منه کنستانتینوس کاراگیوسیدی است، این کسی که یه آدم نابغه است، مثلا حداقل 10 تا 12 تا سازو به صورت حرفه‌ای یعنی ضبط استودیویی میتونه بزنه. کلاس کاری که همین کنستانتینوس میکنه الان به نظر من خیلی کلاس بالایی داره در سطح موزیکای اینترنشناله، ولی روی هم رفته. اگر بخوایم در مورد موسیقی ایرانی و موسیقی اینترنشنال مثلا موسیقی بین‌المللی صحبت کنیم، من فکر میکنم همین که الان موزیک پاپ ایران الان داره از گوشه کنار دنیا شنیده میشه، همین کارو خیلی بزرگی است. در نظر داشته باشین که مملکت ما به هر هنرمندای ما توی غربت بودن با شرایط بسیار بسیار سخت، و همین که تا این لولش هم حفظ کردن به نظر من باید ازشون تشکر کنیم از پیشکسوتان اینا، چون واقعا شاهکار کردن. خب مثلا به عنوان مثال هزینه یه ویدئویی که برای آرتیست خارجی داده میشه بالای 100 200 هزار دلاره، ما با بدبختی با 3 4000 دلار دیگه ماکسیمم با 10 15000 دلار باید یه ویدئو رو ضبط کنیم و ادیت کنیم و جمعش کنیم. خب طبیعیه که از نظر کوالیتی کاری یه مقدار چی میگن از
به اون حد نمیرسه، به اون حد بالا.
دقیقاً من فکر میکنم انتظار ما یه مقدار زیاده از هنرمندانمون.
افشین یه اشاره کرد به پیشکسوتا، من میخوام ببینم که افشین به کسایی که حالا بهشون میگه پیشکسوت چجوری نگاه میکنه. وقتی که هنوز وارد این عرصه نشده بودی کدوم اینا خیلی نقش داشتن توی راهنمایی تو به سمت خواننده شدن؟
من داریش خیلی دوست داشتم، فرهاد، فریدون فروغی، حتی یادم میاد مثلا پول تو جیبیامو که بابام بهم میداد میرفتم پوستر و کارت پستالای داریوش و ایوی و خدمت مثلا گوگوش و حالا دقیقاً اسم تو خاطرم نیست، خواننده فرهاد، فریدون فروغی، اینا رو میخریدم.
کجا اینا رو میفروختن؟ تو ایران که بعد از انقلاب
آره تو نظامات که تو این کوچه باز کوچه خلاص خرید و فروش میشد.
خب
بعدم سعی میکردیم زمانی هم که خب میخونیم صدامون رو شبیه صدای مثلا داریوش و ایوی بخونیم، یه مقدار که بعدن یواش یواش یاد گرفتیم که خب صدای خودمون رو بخونیم، بعد صدامون رو عوض کنیم.
در مورد صدات گفتی، درسته صداش فکر میکنم تو هم موافقی محمد، صدای مختص به خودش هست و صدای تکراری نیست، ولی یک تیپ داری اجرا میکنی، درسته؟ به قول دوبلورا یک حالتی رو به صدات میدی وقتی میخونی.
نه من اتفاقا صدای خودمه، یعنی خودم اعتقاد دارم صدای هر انسانی بستگی به سرنوشت و زندگیش داره. مثلا من صدام یه مقدار حس میکنم، اونجوری که میگن دوستان اطرافیان میگن یکم صدات غم داره.
آره
خب این بستگی به کاراکترم داره، چون من خودم آدم بیشتر ترانه غمگین رو دوست دارم یا بیشتر آدم تنها و گوشه گیری هستم، این باعث میشه فکر میکنم تو صدای منم شنیده میشه و خیلی اصلا صدای شادی دارن، کلامشون شاده. خب اونا طبیعتا آدمای آدمای خیلی هپی و خوشحالی هستن دیگه، فرق میکنه.
ولی تو ویدیوهاش اینو نشون نمیده. نه محمد،
یعنی چی؟ نشون نمیده غمگین شاد،
همش داره بالا پای می.
آقای کاظمی، همون داستانی که بهتون گفتم، گفتم آدم اگه میخوای شاد باشی یعنی تو اوجش باید بریدی. خب به هر حال ما خواننده هنرپیشم هستیم، آدم
درست
ویدیو واسه هنرپیشه خوبی باشه که
ببینی که یه مدت شایعه هم در موردت بود دیگه، با اون دختره که معمولا توی کلیپات هستش.
اون دختره خدمت هست که نام زدمه.
بیا اون پس دیگه اون موقع شایعه بود.
من همین می‌خواستم بپرسم این دختره خوشگل از کجا میاری برسد یکم راهنمایی کن جوانای
ایرانی نیستش.
جانم شما هم یکی دو تا آلبوم بزن آقای کاظمی، بعد خودتون متوجه میشین چطور.
دستشو بگیری دیگه، دست برادرتو گرفتی که الان اونم همراهت هستش دیگه.
نه درست، امیر دست منو گرفته، اون ماشاءالله هم صداش بهتره هم
جدی
خلاصه استیجینگ و شوش خیلی بهتره، ولی رو هم راست خب داداشم با هم دیگه کار میکنیم.
آلمانی هم مثل که خوندین و میخونه نه داداشه؟
آره، امیر خودش با یک کمپانی آلمانی به نام تریپی قرارداد داره که فکر میکنه آلبومش، چون آلمانی که بخوان یه آلبوم ضبط کنن ترینر میگیرن برای خواننده، بس بس کم کنه، نمیدونم خیلی داستانی متفاوت داره، برای همین داره دوره تبییدی رو میگذرونه که برای آموزش برای اینکه آلبومش بیاد.
قرنطینه است به قول معروف.
تو قرنطینه است، آفرین. به قول ایرانی آموزشی.
البته خودت هم که دیدم هیکلتو درست کردی و
نه اون که خودش هم ورزشکاره.
آره. توضیح نمیده. نه افشین خان ساکت شدین چرا؟
بله من خودم نگاه میکنم هیکلت بد نیست، اوکی روش کار نکردم.
افشین فوتبالی هم هستی؟ فوتبال فوتبال هم دوست داری؟
آره بابا، من دیگه تو ایران که بودیم گل کوچیک و اون دهیم استقلال شهر فوتبال بازی میکردیم.
بعد استقلالی بودی؟
نه نه پرسپولیسی هم.
پرسپولیسی
دعوا نندازین تو رو خود من. آقا من ایران دوست دارم، اصلا من طرفدار تیم دریایی.
حالا یه چیزی از زبون در رفت دیگه، فردا الان آشوب میشه.
من خودم پرسپولیس رو یه جوری هر دو تاشون دوست دارم، ولی پرسپولیس استقلال بازی میکنن بیشتر طرفدار پرسپولیس هم. از یه طرفم ناصر اجدی دوست دارم و خیلی دوستش دارم. نمیدونم این وسط گیر افتادیم که چیکار کنم.
خب ادامه بدیم، یه چند تا سوالی که در مورد کارش بپرسیم.
آره در مورد کارش که در مورد
زب میکنین الان؟
بله نه دیگه شوخی نکن.
من فکر کردم دارین گپ میزنین اطلاعات جمع کنین واسه مصاحبه.
نه متاسفانه دیگه این همین مصاحبه است دیگه.
خب شما توی آهنگات همش میخونی دیگه ازت بدم میاد، از اینجا برو، بی خیال، نمیدونم از این حرفا. فکر کنم هیچ خواننده اینقدر بد و بیرا به دخترا نگفته.
چرا؟ خیلی خواننده جدید بد و بیرا میگن.
سه چهار تا آهنگ پشت سرم بخون.
بد و بیرا دخترا نگفته. حالا با افشین با دخترا میونه شو برام.
منظورم به
خدا. آقا شما میخواین شعر بفا کنه
به خودین. نه منظورم همین نوع ترانه‌ای که حالا نمیدونم
ترانه‌ای که اسمش میگن واسوخت، یعنی ترانه‌ای که عاشق
دختر پرونه.
آره از معشوقش شکایت میکنه.
تو داشتیم اون دفعه با آقای وارتمانیسیان رئیس کمپانی ترانه صحبت میکردیم، میگفت خواننده رو بدبخت کردی. تو از وقتی راست میگه، چون فکر میکنی ترانه‌های منفی از زمانی شروع شد که این آهنگ دیگه ازت بدم میاد و شعرش همین وام شد به من داده و من خوندم و بعد از اون دیدین یواش یواش معذرت میخوام فوشا یه مقدار سنگین‌تر شده دیگه. جوانای ایران هم مشاله کاری میخوام بکنن دیگه، حد و مرز ندارن دیگه. الان رپ خیلی مطرح تو ایران، بعضی وقت رپایی که میشنوم حتی کلمات رکیک هم استفاده میکنن. من ایرادی نمیبینم، به هر حال خب هنره دیگه. و خودم الان اتفاقا یه دونه آهنگ دارم میخواستم تو آلبوم جدیدم بخونم، دیگه پشیمون شدم دیدم انقدر خونده میشه. میگه بوسام حروم تو، حروم تو، برو گم کن، برو گم کن گور تو. بعد دیدم آره دیدم الان دیگه انقدر خونده شده تو این زمینه، گفتم ولش کن، یعنی گذاشتنش واقعا کنار برای بایگانی. شده چند سال دیگه حالا دوباره سبک عوض شد اینو میخونم.
آلبوم جدیدت هم که هست The Song for X، ترانه ای برای X، حالا توی فارسی هم میگی X یا چیز دیگه میگی؟
این X همیشه اشتباه، همه فکر میکنه X یعنی دوست دختر سابقه، در صورتی که X برای من یه حالت فاکتورگیری داره، مجهول داره. یادم
رفت
میگفتم X و Y و اینا دیگه تو ذهنم هست. X برای من زندانیه سیاسی هست، من چون نمیتونستم اسم تک تکشونو بگم، چون الان متاسفانه اینقدر زندانی سیاسی زیاد داریم. The Song for X یعنی ترانه ای برای X، کسی که برای تمام زندانیه سیاسی خوندم اینا. من سیاسی نیستم، اصلا با سیاست کاری ندارم، ولی خب ایرانی هستم، یه چیزایی اذیتم میکنه که باید بخونم برامودش.
بعد از انتخابات و اعتراضاتی که توی ایران پیش اومد، شما هم یه ترانه اجرا کردین.
یه دونه آهنگ ایران من بودش که البته
مال بابک روزبه.
نه مال خودم، آهنگ ایران من، خفته بر خونا به غم ایران من.
اون شعرش هم مال خودته؟
آره شعرشو به اسم بابک نوشته بودیم، چون اون موقع بابک می‌خواست پناهندگی سیاسی بگیره یادم میاد و با هم دیگه صحبت کردیم و من خواستش که این کارو بکنم، منم قبول کردم با وجودی که خیلی این شعرامو دوست داشتم، اونو تقدیمش کردم به اسم بابک نوشتم به خاطر اینکه بتونه پناهنده سیاسی شه.
همون چون من جایی خونده بودم با اسم بابک روزبه.
به همین برام تو ویدیو زده بودم که تو دادگاه ازش استفاده کرد دور و خوش.
بالاخره گرفت دیگه.
پناهندگیشو گرفت داره.
آقا برای ما این کارو بکن.
البته این آهنگا رو من برای جریان اخیر نخوندم. اینو قبلا یادم میاد یه زمانی بود که دانشجو از ساختمونای دانشگاه مینداختن پایین از طبقات بالا. من اون زمان یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفتم و آهنگ ایران منو خوندم، بعدش هم دسونگ فور ایکس رو خوندم.
به قول خودت ایکس یعنی توی زبانای اروپایی یعنی دوست دختر سابق، یعنی مخففی است برای دوست دختر سابق، ولی به گفته تو یعنی که منظورت زندانیان سیاسی بوده. میگم نامزدت گیر نداد بهت که این چی داری میخونی، برای کی داری میخونی اینو؟
نه برای چه اسمت با نامزد من اصلا کاری برای من نداره.
ایرونی نیستش درسته یا ایرونیه؟
جانم چرا ایرونیه؟ ایرانی باید پس... ایرانی بگی. آره
ایرانی باید زن ایران. نه با همه هم اینجایی نیست.
اسمش هم
اتفاق ما ایرانی هم دیگر خیلی بیشتر درک میکنیم. معتقدم دست ایرانی باید تو دست هموطنش باشه.
اسمش هم میخوای بگی؟
اسمش پگاس و همین.
افشین در مورد همه چی صحبت کنیم، فقط یک مسئله این رو که بد نیست بهش بپردازیم. افشین میدونی که بعضیا میگن که
شما در مورد همه چی صحبت بکنه همینجوری بگذره، الان میخواین دست چی میگن حلقه نامزدی هم تو دست ما بکنید؟ تعریفی هم برام میگیرین؟
بعد نیستش با خرج رادیو بده.
در مورد همه چی صحبت کردیم مثل در مورد موزیک.
اصلا ببین مهمونیت هم تو همین رادیو میگیریم، یه جای خیلی باحالی هم داریم ما. ولی نه، یه داستانی وجود داره در مورد ترانه هایی که خونده میشه، به ویژه ترانه هایی که نسل امروز دارن میگن و برخی از کسانی که به هر حال جزء ترانه سراهای کلاسیک تر به حساب میان به این سبک ترانه سرایی انتقاد دارن. کاری که شماها میخونید مثلا اینکه یه بوس داده دمش گرم، کاری که مثلا بابک روزبه توی مدت سروده برای نه فقط تو، برای حتی منصور. اینا خودت نگاهت چجوریه؟ چون اونا میگن که این ضربه میزنه به بنیانهای ادبی ایران.
به نظر من هنر اینه که با یه کلام بسیار ساده، یعنی کلامی که حتی یه روستایی که تو زمینش داره بیل میزنه متوجه بشه، هنر اینه که با این کلامی ساده بتونی یه قدم بزرگ برداری. خیلی بهتره تا با کلمات قلم به سلم به کیشکت نمیفهمه.
خب افشین جان آلبوم بعدی چی هست؟
من الان دارم آلبوم بعدیمو ضبط میکنم، طبق معمول با بچهای داخل کشور کار میکنم، ازشون تشکر میکنم، از ترانه‌سرا و آهنگساز بسیار خوبی که باشون کار میکنم. البته آهنگای آلبوم دوم اکثر مال خودمه، تقریبا 90%شون.
چی هست اسم آلبومت؟
اسم آلبوم اما هنوز انتخاب نکردم، منتها فکر میکنم یه اشتباه باشه اسم آلبوم.
یه اشتباه.
آره دوباره داریم اشتباه میکنیم، آلبوم میزنیم تو این وضعیت بد بازار.
اقتصادی ترانه ها رو کی گفته؟
با امین بامشاد کار میکنم تو ایران که دوست بسیار بسیار خوبم، واسه خیلی لطف داره به من. ترانه مکرم، داوود بصیری، نیما نور محمدی، اشکان رحیمی، البته تو این آلبوم ازش کاری ندارم، ولی کلا با بچه داخل کشور بیشتر کار میکنم. ترانه هم که خودم میسازم، کمپانی هم که میسری به احتمال زیاد کمپانی ترانه خواهد بود.
کنسرت های زیادی هم مثل این که اخیراً میدی و این ورانور زیاد میری. قبل از اینکه با شروع کنیم مصاحبه رو انجام بدیم و ضبط کنیم میگفتی که الان اصلا تو یک کشور هم زندگی نمیکنی، آلمان و دبی و نمیدونم آمریکا و
جای خاصی، یعنی جای خاصی برای زندگی نداریم، چون تا میایم ببینیم کجا هستیم باید بریم یک کشور دیگه برای کنسرت. روی این حساب جای ثابتی ندارم، یعنی نمیدونم واقعا کجا دارم زندگی میکنم، ولی تقریبا میشه گفت بیس اصلی من، جای اصلی که پایگاه من لس آنجلس، توی لس آنجلس تو انسینو زندگی میکنم. یکی ازش بزرگترین آرزوم اینه که برگردم ایران، یعنی انقدر اینجا میچرخیم تا دوباره برگردیم به خونمون، چون واقعا هیچ جای دنیا وطن نمیشه.
اولین جایی هم که بری میری نظام آباد یه کنسرت میذاری
یا بابل؟
من بابل. آره من عاشق یه محله قدیمی پدر بزرگم اینه تو بابل زندگی میکردم به نام سید جلال، که یه محله بسیار کوچیک و خیلی هم قدیمیه. و من فکر میکنم اولین کنسرتی که تو زندگیم دوست دارم بدم وقتی رفتم ایران، دوست دارم با یه گیتار لایف 15 تا آهنگ برای بچهای سید جلال تو بابل بخونم. اجازه بدیم به شنوندگان بگم که من فکر میکردم شما دارین تقریبا اطلاعات جمع میکنین برای اینکه برای مسابقه، ولی نمیدونستم که مسابقه واقعیه و واقعا کارتون درسته. خیلی هم خوشحال شدم وقتی شنیدم این مسابقمون بوده، من چون واقعا فکر میکردم الان فقط داریم تمرین میکنیم.
ما همین تمرینامون همینجوری ضبط میشه و پخش میشه.
کارتون درسته دیگه.
بذار همه بدونم همه مردم این شهر، نمیخوام دل تو سینه بشه پشمرده پردم. یه حرفی رو لبامه، یه بغضی تو گلومه، حالا داد میزنم تا خدا جون هم بدونه. دوست دارم دوست دارم دوست دارم، یه دنیا عاشقونه. Eres lo mejor, no me importa que pueda.
افشین خواننده پاپ و خواننده نسل جوان امروز بود که تو برنامه نگاه تازه اومد.
و اما محمد، فیلم این هفته تصمیم گرفتیم یه فیلم ایرانی این هفته انتخاب کنیم. زیاد به فیلم‌های هالیوودی پرداختیم.
آره، این فیلم ایرانی رو که این هفته انتخاب کردیم اسمش هست یک لحظه آزادی. من و محمد رضا خیلی اتفاقی خبردار شدیم که این فیلم رو توی پراگ دارن نمایش میدن و شال و کلاه کردیم و رفتیم این فیلم رو دیدیم. بعد ندیدیم که شما هم سهیم کنیم تو این لذتی که بردیم.
یکم توضیح بدیم درباره این فیلم. این فیلم محصول سال گذشته میلادی، سال 2008 میلادی هستش. کارگردانش هست یک کارگردان ایرانی اتریشی، آرش ریاهی، که اولین فیلم سینماییش بود. فیلمنامه هم از خودش هست.
و بازیگرانی که توی این فیلم بازی کردن، مشهورترینشون نوید اخوانه که خواننده
است و مهمون برنامه نگاه تازه هم بوده و یک کاباریتیست یا کمدین اتریشی ایرانی هم هست به نام میشائیل نیاورانی.
خب اسم این فیلم، چون من توی تیتراژ دیدم که به آلمانی هم نوشته بودم محمد رضا، دقیقاً چی میشه؟
آره، توی آلمانی هست Ein Augenblick Freiheit.
خیلی سخته، من که متوجه نشدم.
ولی توی انگلیسی و فرانسه نوشته یک لحظه برای آزادی. حالا هر چیزی که خودتون خواستید برای خودتون ترجمه کنید.
خیلی حرف زدیم، بهتر بریم بشنویم داستان این فیلم.
جوخه حاضر.
فیلم با صحنه ادامه چند زندانی سیاسی در ایران آغاز میشه و سپس بر سرنوشت چند ایرانی تمرکز میکنه که با انگیزه های مختلف میخوان به اروپا پناهنده شن. علی که نقشش رو نویده اخوان بازی میکنه به همراه دوستش مهداد از جمله این افراد هستند که قصد دارن دو کودک خردسال به نام آزی و آرمان رو به پدر و مادرشون در اتریش برسونند.
چرا آدم باید کاغذ داشته باشه وقتی که میخواد مامان باباشو ببینه؟
پناهندگان ایرانی با کمک قاچاقچیان انسان از طریق کوه‌های غرب ایران به ترکیه میرن و همگی در هتلی در ترکیه مستقر میشن. کار هر روز این افراد مراجعه به دفتر سازمان ملل و درخواست برای پناهندگی. اونها در این حال به خاطر نداشتن پاسپورت و ویزا همیشه باید مراقب پلیس ترکیه هم باشن. از طرف دیگه ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم در ترکیه فعالیت دارن و به دنبال دستگیری مخالفان حکومت و انتقال آنها به ایران هستند. پدر و مادر دو کودک خردسال آزی و آرمان هم ظاهراً از جمله همین افرادند. ماموران اطلاعاتی ایران برای کشوندن اونها به ترکیه و دستگیریشون، علی رو به همراه آزی و آرمان دستگیر میکنن. ولی مهداد که از دست ماموران جمهوری اسلامی در امان مونده، با مراجعه به سازمان ملل باعث آزادی اونها میشه. مبارزه این افراد برای ادامه بقا در ترکیه با وجود مشکلات مالی و قانونی و دریافت ویزای پناهندگی از یک کشور اروپایی، داستان جذاب و دراماتیکی را رقم زده است.
یک لحظه آزادی، یک فیلم از آرش ریاهی، کارگردان ایرانی اتریشی، که اگه گیر آوردین حتما این فیلم رو ببینید.
و اما از شما پرسیده بودیم که بهمون بگید آخر فیلم ها رو تعریف کنیم یا نکنیم.
بالاخره این کارو بکنیم یا نکنیم؟
خب ببین، پیام شنونده‌ها یکم ما رو گیج کرده، به خاطر اینکه من حدس می‌زدم اینطورم بشه. کسایی که داخل ایران هستن که احتمال داره دسترسی به این فیلم‌ها نداشته باشن، میگن که آخرش رو بگین. اونایی که توی خارجن میگن که نگین.
تقلب در آرا که نکردی؟
نه. تقریبا باور کن که مساوی هستش. برای همین فکر کنم که توی این گزارشی که هانا هم برامون تهیه کرده بود،
اتفاقی که بچه هم سراغ هانا رو
گرفته، مهسا خانم بود، پرسیده بود که هانا کجاست، اینم که از هانا. ولی توی این گزارشی که هانا تهیه کرده بود، فکر کنم که این مشکل یه جوری دور زده شده بود. یعنی سعی کردیم که هم یک شمایی از داستان رو ارائه کنیم، هم یک جذابیتی باقی بذاریم برای کسایی که میخوان فیلمو تماشا کنن.
پس با این حساب بریم سراغ ایمیل ها و تلفن های شنونده ها.
آره، مهسا خانم که گفتیم،
بهزاد گلدن کلاب.
آره، گلدن کلاب. آقا مرتضی که گفته نگاه تازه قشنگتر شده و چون از کسایی بوده که گفته آخر فیلم ها رو بگین.
اتفاقا یک ترانه از عارف خواسته بود. ملیحه
خانم هم گفته کی فیلم هندی دوست داره، اونم طرفدار اینه که آخر فیلم ها رو بگیم.
نسرین خانم
با کلی پیشنهاد هر هفته برامون، که خیلی خوشحال میشیم، حتما ازشون استفاده میکنیم. و تعریف از برنامه قبلی، به خودم از تو تعریف کرده، گفته شلوغ و شیطون و لوس هستی و البته دوست داشتنی و شیرین زبون.
مرسی، خیلی ممنون از نسرین عزیز.
و پیام دیگه از امیر کمالی فرد که گفته آخر فیلمو نگین.
بیتا شیرازی هم که گفته نگین آخر فیلمو.
و فیلم هندی هم دوست نداره.
همعقیده با ملیح است. مجید فرزاد
و آقای غنی خاکسار از زاهدان. تلفن ها
عقیق از شیراز،
عقیق خانم که گفته فارسی رو پاس بدارین و کاش رادیو فردا تلویزیون هم داشت که ما رو بتونه ببینه، شاید یه روزی راه افتاد. و توکتم خانم که میگه که باورش شده بود که تو زن داری.
خب آخر فیلم هم گفته که نگین. آره
آخر فیلم هم گفته بگیم.
گفته بگیم
و فیلم هندی هم دوست داره. کسایی که میپرسن کی فیلم هندی دوست داره،
اینم قابل توجه اونا. پس با ما تماس بگیرین،
با جوانان ات رادیو فردا دات کام
به ما زنگ بزنین،
به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14. برنامه این هفته رو با ترانهی که عنوانش هست
ترانهی برای ایکس،
که شعر و آهنگش کار خود افشین هست،
به پایان میبریم.
تو اسیر زندون، پشت میله های زندون دست و پا بسته نشستی، زیر شلاق و شکنجه تو هنوزم نشکستی.
هواداران برنامه نگاه تازه، یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 میتونن برنامه دلخواه خودشون رو گوش کنن. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی خواهید شنید. آرزو دارم هر کجا که هستید تندرست و سرفراز باشید.